أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه انشاءالله که طاعات و عبادات عزادارهای عزم انشاءالله قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشاءالله همه ما در دنیا مکررن زیارت آقا ابو عبدالله الحسین روزمون بشه و انشاءالله در آخرت مشمول شفاعتشون بشیم صلوات دیگر خط بفرمایید در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن این کانف الغافلین کتب فی الذاکرین و این کانف الذاکرین لم یکتب من الغافلین متقین کسانی هستند که اگر در جمع غافلین هم قرار بگیرن ولی اینها از ذاکرین محسوب میشن و اگر در ذاکرین باشن به هیچ وجه از غافلین نوشته نمیشون. توضیح دادیم این عبارت رو، تضاد بین ذکر و غفلت رو، و اینکه در واقع متقین اینها دائما در یاد و توجه به خدا در واقع قرار دارن، حالا حتی اگر به علت در واقع شرایط خانوادگیشون یا بالاخره اقتضاعاتی براشون پیش بیاد در یک فضایی که افراد غافلی هم هستن قرار بگیرن، اینها رنگ محیط رو به خودشون نمیگیرن و اونجا قلبن و حتی شاید زبانن در واقع متوجه خدای متعال هستن. و بالعکس بسیاری از حالا افراد هستن از جمله حبیر ممکنه توی محیط ذکرم باشیم، در نمازم باشیم، ولی قلبمون جای دیگریست، قلبمون غافله. این اصطلاح زیاد به کار میگم، هر چیز گم میکنیم تو نماز پیداش میکنیم، نشون میده این قلب و دل متوجه کجاست. این ویژگی متقینه که اینها دائما توجهشون معطوف به در واقع خدای متعال هست و همه چیز رو از او و در جهت او میبینن. بعد حضرت فرمودن یعفو امن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه. یکی از ویژگی‌های متقین اینه که با کسانی که بهشون ظلم میکنن مقابله به مثل نمیکنن. اینها اگر کسی به اونها ظلم کرده باشه اینها عفوش میکنن، اگر کسی اینها رو محروم کرده باشه اینها بهش عطا میکنن، و کسانی که با اینها رابطه‌شون رو قطع کردن اینها میرن سراغشون و این رابطه رو وصل میکنن. این یه اشاره بود به در واقع مباحث جلسه قبل. حضرت در ادامه میفرمان که بعیدن فحشو، سخن زشت و ناروا از زبان اینها دوره، یا کلن امر قبیح و نار و در واقع زشت از اینها دور است. حالا فقط گفتارم شاید نباشه. فحشن چی ناسزا دیگه، زشت. فحش یعنی هر قول یا عملی که قباحت و زشتیش خیلی بزرگه و آشکار، یعنی نیازی نیست برای کسی دلیل بیاری بگوی این زشته، انقدر زشتیش و قباحتش بزرگه که هر کسی تصریح میکنه دین رو، به این میگیم فحش. فاحش یعنی چی؟ فاحش از همون فحشه، فاحش از همون فحش گرفته شده، یعنی اون هر چیزی که اون زشتیش چیه انقدر بزرگ شده که فراتر از اینه که دیگران نبینن همه میبینن، و هر چیزی که از حد و اندازه بگذره بهش میگن فاحش. منتها در جنبه منفی، فاحش اساسا مال بعد منفیه، یعنی یه چیزی که در واقع فول یا قولی که کریه زشته ولی از حد و اندازش دیگه گذشته. ما گاهی خودمونم مثلا میگیم به فرمان دو بیشینین دو، این الفاظ یه معنا میده ولی یکیشه بهش میگیم فحش. چرا؟ چون زشتیش آشکاره، حتما معناش یکیه. دقیقا فاحش هست همین، از همین لفظه، بر وزن فاعله. بله، حالا یا اون کس یا چیز، هر چیزی. بله خب، پس لذا فحش اعم از گفتاره، ممکنه یه فعلی باشه، یه رفتاری باشه، یه لباسی باشه، لزوماً گفتار نیست. هرچند معمولاً واژه فحش رو چه در فارسی چه در عربی برای گفتار به کار میبرن. اینجا چون عبارت بعدی امیرالمومنین هست که لینن قوله، اینا گفتارشون نرمه، تقریبا همه شارح این رو به معنی گفتار زشت و ناپسند گرفتن به قرینه کلام بعدیش اینجا را در گفتار معنا کرده. خب جالبه، من امروز چک میکردم میدیدم این عبارت امیر المؤمنین رو تقریبا در بین تفاسیر نهج البلاغه 4 تا معنا ازش گرفتن، با که خیلی آشکار است معناش، بعیدن فحشو ظاهرن خیلی نیاز به تفسیر نداره، ولی 4 نوع نگاه به این موضوع بوده. یکی مثل ابن میسم معتقده که این که بعیدن فحشو یعنی سخن زشت و رکیک از افراد متقی کمتر سر میزنند، نه که اصلا فحش نمیدن. بالاخره اینا معصوم نیستن، ممکنه یه از زبانشون یه حرف ناپسندن بپره، ولی بعید که حضرت نگفتن محاله، گفتن بعیده، از اونها دوره، یعنی احتمالش کمه، ولی خب ممکنه سن بگم. یکی مثل ابن ابی الحدید میگه نه، اینجا بعیدن فحشو یعنی اصلا غیر ممکنه اینا حرف زشت بر زبان بیارن، از شأن اینا به دوره، عجلن اینا از اینکه بخوان حرف زشتی بزنن. مرحوم خویی در منهاج البلاغه تعبیر جالبی داره، میگه که بستگی داره ما بعید رو به معنی لغویش بگیریم یا فحشو. میگه نمیشه هر دوشا معنای لغویش مد نظر قرار بدیم. ایشون میگه اگر فحش رو به معنی ظاهریش یعنی دشنام و حرف زشت بگیریم، کلمه بعید رو باید کنایی بگیریم که بگیم اینجا منظور از حضرت عدمه، بعید معناش عدم نیست، یعنی همون دور بودن، ولی به علت اینکه فحش گناهه و حرامه، اگر معنای ظاهری فحش رو بگیریم اینجا بعید رو باید بگیم کناییه، کنایه از چی؟ محال بودن و عدم حرف زشت زدن. اگر عکسش دور رو به معنی لفظیش، یعنی بعید رو به معنی لفظیش بگیریم، یعنی دور بودن، میگه باید فحش رو به معنی کناییش بگیریم، که اینجا فحش لزومن دیگه به معنی حرف رکیک حرام نیست، یعنی هر سخن زشتی که به حد حرام نمیرسه ولی در شأن این آدم هم نیست. متوجه شدین چی میشه؟ یعنی انتظار این نیست که مثلا این مرجع تقلید این آدم با تقوا چنین حرفی رو بزنه، ولی حرفم حرام نیست. مشابه این رو ما تو بعض از عبارات اهل بیت هم خود مثلا نهج البلاغه با اینا هست، یعنی گاهی کلماتی از خود امیرالمومنین که بعضی از شارح اینا میگن چرا حضرت این کلام به کار برده، میگن اینا گناه نیست، ولی اینجا اینقدر طرف مقابل کار زشت انجام بده که حضرت باید این زشتی رو بهش میرسوندن، ولی از یک کلامی استفاده کردن که شما تو مرتبه اول میگوی نباید حضرت علی اینو میگفتن، ولی تا بررسی میکنه میبینی نه این کلام خلاف شرعه، یعنی حرام نیست، ولی حضرت باید یه طوره حرف میزدن که زشتیه کار او رو نشون بدن. نمونه‌شو داریم، ما هم میگم تو نهج البلاغه چند جا هست عبارت معروف امام حسین علیه السلام به حور روز دوم محرم، بله، که حضرت فرمودن مادرت به عزاد بنشینه. ببین این کلام حرام فحش نبود، ولی انتظار نبود از امام که چنین کلامی برش به کار ببرن، ولی همین کلام عامل تحول حور شد. یه نفرینی بود که او رو خیلی باعث شد ادب کنه دیگه، یعنی در برابر این گفت من هر کس دیگه به جز تو بود همین واژه رو براش به کار می‌بردم، ولی نمیتونم این تعبیر رو در مورد مادر تو به کار ببرم. لذا ایشون حالا تعبیرش هم تعبیر قشنگیه، یعنی ایشون میگه اگر بعید رو به معنی لغویش بگیریم به معنی دور، پس فحش نمیشه معنی حرفای رکیک زننده‌ای که از نظر فقه حرام گرفت، چون متقین اگه اینا رو به کار ببرن که دیگه متقین نیستن. مرحوم آیت الله مکارم در پیام امامشون تقریبا مشابه حرف ابن ابی الحیدو میزنن، تازه یه مقدار فراتر میگن نه تنها اهل تقوا فحش نمیدهن، بلکه حضرت میگن چی؟ بعیدن فحشو، یعنی اصلا از اینا به دوره، اینو باید اینطوری معنا کنیم، یعنی اصلا قابل تصور نیست که اینا چنین حرفایی بزنن. حالا این در حال به نظر میاد که کلام خیلی ظاهرش روشنه، ولی چهار تا دیدگاه که دیدگاه قشنگی هم هست، به خود من نظر آیه به نظر مرحوم خویی حرف دقیقیه، نسبتا چهار تا دیدگاه رو بیان کردن. خب ببینید واقعیت امر اینه، امروز خیلی این پدیده یه پدیده یه اجتماعی زننده ای در جامعه ما. و حالا تو جامعه که مردم ببخشید فحاشی زیاد میکنن و نمونش هم بسیار از درگیریایی که میشه سر همین بالاخره حرف رکی که طرف به فرد مقابلش یا به پدرش مادرش نسبتی میده، اونم خشمگین میشه، عصبانی میشه، با هم دعواشون میشه. ولی باز تو فضای چهره به چهره افراد یه مقداری حیا میکنن، تو فضای مجازی اینا خیلی راحت تر میشه دی که اصلا دیگه اونجا چون افراد معمولا شناسایی هم نمیشن دیگه این حد و مرزام نیست. حالا نمیدونم کامنت میگن چی میگن، یاد داشته که افراد میذارن تا میخونه گاهی اصلا ببخشید شرمش میشه دیگه اینا چی چی اینا مینویسن. حالا گاهی هم تا میبینیم مینیم در واقع اون المان هایی هم که به عنوان تصویرشون گذاشتن همیشه هم اسام اهل بیت و پرچم امام حسین، ولی متن که میخونیم این چه حرفای رکی، حرفای زننده، حرفای خیلی پدی خطرناکیه، خیلی خطرناکه. و خیلی آمون توی فضاهای حالا جمعی یا تو فضایی که بالاخره یه مقداری آبرومندتری مراعات میکنیم ولی تو فضای خصوصی تر از زبانمون میپره. یا آقای خیلی متشخصی از تجار اصفهان، ما توی گروه تلگرامی بر همین کارهای خیر و اینا بود، بعد یهو دیدیم یه خلاصه ایشون پیامی تو گروه فرستاد خیلی فوشه زننده و رکیک، بعد بلا فاصله پاکش کرد و از خاکه گوه بچه ها فرستادن. در صورتی این فوش فوشه مالی 50-60 سال پیش بوده بچه ها به بچه ها نمیخورد که در واقع چنین چیزی رو بفرستن که صلوات بفرستن. بعضی ها خلاصه تو پیدا بود اینا برای یادمان یه بدهکاری بوده، نمیدونم تو ای کی بود اینا فرستاده بود اشتباه توی این گروه گذاشته بود. خیلی بعدم دیگه ما هرچی تو جلساتی بعدی هم دیگه نیومد، یعنی بنده خدا اینقدر دیده بود آبروریزی شد، چون میگم خیلی حرف زننده ای بود. بعضی ها میگم اینطوری ان، یعنی طرف توی محیطی خیلی اهل ادب و اهل نزاکت و آداب اجتماعی، ولی توی محیط دیگه بالاخره اون آره اون جنبه های مکنونه درونش آشکار میکنه. و این به خود تو عصبانیت آدم گاهی دست خودش نیست، یهو از زبانش میپره. برای حالا خود من جالبه بعضی از این افراده هستن که اینا به هر دلیل گرفتار جنون میشن، حالا یا مثلا ببخشید جان بازه اعصاب و روانه گاهی موج میگیردش، یا نه بیماری گرفته تا امرو مجنونه. هر دو مدلشو من دیدم، یا آدمی که از یه خانواده خیلی محترمی بوده ولی امروز به علت اینکه مجنون شده ببخشید بدترین فحشا و حرفای رکیکا مرتب میزنه، و آدم دیگری که الان که مجنون شده همش ذکر میگه. ما یکی تو مسجد محلمون هم داریم همیشه هم صفحه حالا اول نمیذارن بشینید ولی صفحه دومی نماز جماعت سجادش پهنه، ولی خب معلومه مجموعه تو نمازم برمیگرده نگاه میکنه دو اینا. ولی این جالبه، این جنونش به ذکر و عبادت خورده، اون جنونش به فحش و حرفای زشت. این نشون میده اون چون تو جنونه دیگه، اون مکنون در اونشا داره میرزه بیرون. خدا رحم کنه، یعنی واقعا اگر انسان نتونه این جنبه ها رو تو خودش تقویت کنه توی دوره ای بالاخره حالا یا عقل زایل میشه یا اون لحظات پایانی عمر بالاخره این مکنات درونی میاد بیرون آشکار میشه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. خداوند بهش رو حرام کرده بر هر کسی که فحش دهنده بد زبانه، بزی یعنی بد زبان ناسزاگو، کم حیاست، چون فحش حیا را از بین می‌بره دیگه طبیعی، یعنی نقطه فحش دهنده ناسزاگوی کم حیایی که لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، اصلا ابایی نداره چی چی میگه در مورد مردم و چی مردم در موردش. یا باز توی روایت دیگه باز از خدا آقا رسول الله میفهمون ان الله یبغض الفاحش البذیء و السائل الملهف. خدای متعال یبغض، دشمن میداره نسبت به کی؟ نسبت به اون فحش دهنده بد زبان یا اون سائلی که خیلی اصرار میکنه به زور میخواد مردم یه چیزی بگیره. اما آثار فحاش چیه؟ برخی از آثارش هم اشاره بکنیم، هرچند انشاءالله در جمع ما نیست، ما ها شاید بسیاریمون تو اجتماع گرفتار فحاشی نمیشیم، ولی تو خانواده گاهی بالاخره نسبت به خود به بچه ها معمولا اینطوری، حالا کم تر شاید بین مثلا زن و شوهر، هرچند اونا ممکنه گاهی دست هم عصبانی میشن یه چیز به هم بگن، ولی بین معمولا پدر و مادر با بچه ها به خصوص مادر ها نسبت به بچه ها بالاخره، چون پدر کمتر تو خونن کمتر هرس میخورن، ولی مادر ها بالاخره گاهی اگه به خصوص 3-4 تا بچه هم باشند و اینا توی تو سن کوچیک هم باشند و اینا دیگه گاهی مادر از دستشون در میره و حالا یا نفرین میکنن یا ممکن یه حرفی هم در واقع بر زبان بیارن. آثار فحاشی چیه؟ اولین اثر فحاش اون که عرض کردم خدا دوست نداره و بهشت برشون حرام میشه و اینا رو اشاره کرد. در مورد آثار دنیاییش میخوام عرض کنیم. یکیش از دست دادن همنشینان پاک و با اخلاق. مردم دوست دارن با آدم خوش خلق، با آدم با نزاکت، با آدم با ادب رفت و آمد کنن. اگر حس کنن کسی زبانش تلخه، کسی زبانش تونده، معمولا ازش چیکار میکنن؟ فاصله میگیرن. دقیقاً بسته لینن قول و فراز بعدی که میخوام بگیم. و جالبه این تو سیر اهل بیت هم بوده. راوی میگه که امام صادق علیه السلام یه دوستی داشتن که به تعبیر ما این مرید امام بود، یعنی هر جا امام میرفتن دنبال امام میرفت. الان هستن مثلا گاهی بعض از این آقایون علما یه سری مریدای دارن، 5 جا منبر میره دنبالش میره، 5 جا میره 3 جا باش میره. امام یه مریدی داشتن که از اصحابشون بود، این هر جا امام میرفت دنبال امام میرفت. یه روز حضرت تو بازار کفاشا داشتن میرفتن، اینا داشتن دنبال امام میرفت، این یه در واقع یه غلام هندی داشت که اینم پشت سرشون داشت میومد. غلامش رو صدا کرد جواب نداد، دفعه دوم صدا کرد بازم جواب نداد، دفعه سوم صدا کرد هرچند گشت پیداش نکرد، یهو دیدشو دفعه چهارم به جای که اسمش رو صدا بزنه داد زد گفت حروم زاده کجا بودی؟ حالا به تعبیر باید میگه زنا زاده، ولی به تعبیر خودمونیه ما میشه حروم زاده. حضرت دستشون رو بالا بردن و محکم زدن تو کشونی خودشون و گفتن که سبحان الله تقذف امه، سبحان الله به مادرش اتهام زنا میزنی؟ قد کنت ارى ان لك ورعا فاذا ليس لك ورع. من تا امروز فکر میکردم تو آدم پرهیزگاره هستی ولی ظاهرا تو تقوا نداری. به جای اینکه عذرخواهی کنه مثل اکثر ماها توجیه کرد، گفت که فداتون بشم یا ابن رسول الله، این مادرش هندی مشرکه. یعنی سری یه توجیه هم براش درست کرد تازه که خب که اینو که ازدواج ندارن مثل ما رسمی و صیغه بخونند و این. حضرت فرمودن که اما علمت ان لكل امه نکاح، آیتون میگه نمیدونه هر امتی برای خودشون ازدواج خودشونه دارن. بعد فرمودن تنح عنی، برو از من دور شو. راوی میگه من دیگه ندیدم این مرد با امام صادق دیده بشه تا زمانی که مرگ بینشون جدا انداخت. حضرت دیگه راش نداره. این که تو روایت میگه بهش نمیره اهل جهنم، وقتی که کسی تو دنیا با امام نیست اونورم معلومه دی با امام نیست. بعضی چیزا ظاهرش میگن گاهی مثل نقل و نبات ها اینقدر برای بعضی عادی میشه فحاشی کردن، حرفای رکیک زدن که قربون صدقه همم هم که میخوان برن به هم فوش میدن. دیگرین اثر دیگه یه فحاشی عدم اجابت دعاست. ما امروز ظاهرن سر سفره امام صادق خیلی مهمانی، شادیه روی حضرت و کلی حضرات معصومی صلوات خط بفرمایی. باز امام صادق میفرمان میفرمان یه فردی بود از بنی اسرائیل، یه مردی بود از بنی اسرائیل، این 3 سال پیوسته از خدا طلب فرزند پسر میکرد، دعا میکرد خدا یه پسر من، و دعاش مستجاب نمیشه. دیگه وقتی براش تقریبا محرز شد که دعاش مستجاب نمیشه، یه روز به خدا عرض کرد که خدایا آیا من از تو دورم و تو سخن منو نمیشنوی، یا من به تو نزدیکم ولی بنا نداری جوابمو بده. یعنی خودش هم فهمید یه جای کار یه گیری داره که خدا جوابش نمیده. در خواب بهش پیغام دادن، نار امام صادق نقل فرمود، میفرمون در خواب یکی پیشش اومد و بهش گفت که تو 3 سال خدا را دائما داری میخوانی ولی مانع داری برای اجابت دعات. 3 تا مانع رو تو خواب بهش گفتن. گفتن اولا زبان بد و هرز است، تو خیلی فحش میدی. دوم اینکه دلتن سرکش و طغیانگره. و سوم هم اینکه دلت ناپرهیزگاره، زن سوء زنه به مردم داری، نمیدونم گمان های فکرت خلاص جای خرابی گاهی میره. و سوم هم اینکه نیتت هم درست نیست. و اگر میخوای دعات مستجاب شه باید اولا فحاشی رو بذاری کنار، ثانیاً دلت رو پرهیزگار کنی، و سومم نیتت رو صاف کنی. این فرد از خود از خواب بیدار شد و تلاش کرد این عیوب رو برطرف کنه. بعد حضرت میفرمان که سپس دعا کرد و دعاش مستجاب شد. کسی که اهل این زبانش به فحش آلوده است، این زبان وقتی به دعاوم مشغول میشد این دعا بالا. یکی دیگه از آثار فحاشی هم تنگی رزق. حالا این مطلب شد قبل هم عرض کردیم، خیلی وقتا دیدین بعضی ها خیلی هم کار میکنن، خیلی هم دوندگی میکنن، خیلی هم تلاش میکنن، ولی خیلی به جایی نمیرسن. بعضی هم بالعکس، یه تلاش معمول، یه برنامه ریزی معمول، ولی براشون هم میرسه مرتب، اوضاعشون خیلی در واقع رزق وسیع دارن، گشادگی رزق و تعبیر دیگه دارن. اینا رو باید گشت ریشه هاشو پیدا کرد، باید دید عوامل اون قبض رزق چیه و عوامل بست رزق برای دسته دوم چیه. خیلی عوامل متعددی داره. یکی از عوامل تنگی رزق رو در روایت گفتن فحاشیه، آدمایی که زیاد فحش میدن. در روایتی که میفرمان من فحش علی اخیه المسلم، کسی که به برادر مسلمانش فحش بده، نضع الله منه برکت رزقه، خدا برکت رزقش رو ازش میگیره. گاهی درآمدش هم زیاده با، ولی این درآمده ببخشید مثلا میگه آقا من قبلا زندگیم با مثلا 1 میلیون تومان اداره میشد، امروز درآمدم 5 میلیون تومانه، ولی 8 تا بنوم هر رو گیر، هی براش هزینه درست میشه، هی براش مشکل ایجاد میشه، خدا برکت از رزقش میگیره. و وکله الی نفسه، یکی دیگه از آثارش، خدا او رو به خودش واگذار میکنه. و افسد علیه معیشته، خدا زندگیش هم فاسد میکنه. هر رو یا با زنش در باشه، یا با بچه‌هاش در باشه، یا با همسایه در باشه، یا نمیدونم فلان مشکل براش پیش میاد، فساد در معیشت براش پدید میاد، آلوده میشه این زندگیش. خب خیلی روایات متعدد، اصلا یه بخش از کتاب کافی مثلا در مورد همین فحش و روایات که در مورد فحش و مذمت فحاشی و حرف زشت و اینا داره. و نقطه مقابلش عرض کردم اون قول لین و زبان نرم و خوش سخن بودن و که چقدر برکات دنیایی و اخروی دارید خوش زبانی. خب چی کار کنیم اگر کسی احیانا این زبانش، چون عادت هم میشه، یعنی که چالش های این موضوع عادت، یه دامن عادت کرد. یه ماجرایی یکی از آقایون نقل میکنه، میگه یه روحانی خیلی بزرگواری در شهر ما بود، در این والا روستای ما بود، خیلی هم از نظر صفای قلب و باطن، هم از نظر گفتار و اینا فوق‌العاده بود. بعد میگفت توی ما یکی از این اهالی روستا این راننده کامیون بود و این خیلی بد زبان، و یکی از ویژگی‌هاش هم این بود هر وقت می‌خواست فحش بده اول یه فحش به خانومش میداد، یه فحش نساره خانومش می‌کرد. خانومش هم ظاهرا سیده بود. گفت یه روز این روحانی محل که خیلی هم امین و درستکار بود و اینها، گفت ایشونو خاص و با هم رفتن، حالا اگر درست و ذهنم باشه، مثلا بالای کوه و گفت با هم دو نفری با هم حرف بزن. گفت که این روحانی به اون بند خدا در اومد گفت که فلانی یه چک بزن تو بوشم. نه من غلط میکنم. گفتم تو رو به خدا یه چک بزن تو بوشم. هی اصرار از این هم که این کار. گفته برای چی چی؟ گفت یه چک بزن تو گوش من ولی دیگه بزنت فحش. گفت افتاد به دست پای ما و گریه و فلان و گفت قول داد که خلاصه حرمت این زن سیده رو خلاصه در واقع نگهده بعد اونجا نرم میکنه که بعد چه توجهاتی بشود و چه عنایاتی بشود و تغییر پیدا کرده. گفت عادت هم ارزم راست اینجا بود بهش میگه که من نمیتونم، من عادت کردم، عادت هم. بعدش میگه من چکا گفتم برای همین بزنی که وقتی این چکا من بزنی تا میخوایی بگی یادت میاد و این از زبانت میفته. گاه عادت میگه آقا ما از به چکی ببخشت دیگه اینطوری با همون حرف زدن ما اینطوری یاد گرفت. سوال اینه چگونه میشه این فحش رو از زبان حذف کرد؟ چی کار کنیم که فحاشی نکنیم؟ این حالا چه از روی عادت چه ناخودآگاه از زبانمون این کلمات صادر نشه. بفرمایید کمک کنید شما. ذکر بگیم همیشه با وضو باشیم. خب لزوما رو خشم نیست تا عرض کنم همیشه رو خشمی. آره خشم کنترل کنیم، جریمه کنیم، یاد قیامت دیگه، همه یه اینا درست. یه حالا اون بحث قاعده یه مشارطه و مشارطه مراقبه محاسبه و معاقبه که گفتیم اینا ارکان اربعه سلوکن اینجا هم صادق. اون روش چهار مرحله یه موفقیت هم که در مورد خشم گفتیم اونجا در مورد اینم تا راحت تر، چون خشم و اینا اتفاقا جنبه یه باطنیه خیلی سخت تره ولی فحش چون یه کار ظاهریه راحت تر میشه کنترلش کرد. یه دعای بسیار زیبایی هست که همه دونم بارها خوندید به نام دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه. ببین چقدر زیبا امام سجاد، حالا تو قالب دعاستا ولی درمان فحش رو و درمان برخی از این گناهان زبانی رو میفرمون. اولا خود دعا، خود این که فرد برای ایبای باطنی شکا کنه دست به دعا برداره. چطور ما وقتی مریض میشیم اهل توسل میشیم و اهل دعا و اینا؟ خب اینا مریضیه دیگه. چطور نظر میکنیم؟ خب اینجا باید نظر کنیم. نظرهای معنوی چقدر جواب میده. حالا این ایام بالاخره متعلقه به آقا ابو عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل العباسه. این که گفتن امام حسین سفینتون، ان الحسین سفینتون نجات و مصباح الهدا، این تو حوزه معنوی بیشتر کار کرده تو حوزه مادی. یعنی امام حسین علیه السلام تو مسائل معنوی زودتر حاجت میدن، آقا ابوالفضل العباس تو مسائل معنوی زودتر حاجت میدن تو مسائل مادی. نظر کن. چقدر دوستان همین پنجشنبه یه جلسه داشتیم گفت ما یه مسئله بود، یه مشکل ازدواجی یه بند خدایی داشت، خیلی وقت بود، چند سال بود، نظر و توسل و حل نمیشد. گفت روز ایام اربعین بود پارسال رفتم حرم آقا ابوالفضل. یعنی بحث ما این شد که چرا آقا ابوالفضل راحت تر از ائمه حاجت میدن. بحث این بود، تجربه هم همه کردن، یعنی چیزی که بیشتر پنهانش کرد. حضرت عباس علیه السلام معمولا دست به نقد ترن. حالا من دیدم بزرگان توجهات متعددی دارن، یکیش اینه که مثلا امام وظیفش اقامه حدوده، امام باید حد و اندازه یه الهی رو نگه داشته، سخت گیره مثل ناظمه گیره، ولی حضرت عباس چون تکلیفی ندارن بزار راحت ترم حاجت میدن. حالا بماند بحث شدیم هم وارد میکنم. بحث ما این بود که چرا آقا ابوالفضل عباس اینقدر راحت حاجت میدن. وقتی ایشون این مثال زد گفت من آره یه گرفتاری داشتم و یه ماجرای ازدواجی بود برای دختر خانم چند سال و دیگه این تقریبا دیگه داشت یه معزل میشد. گفت من پارسال اربعین رفتم تو حرم آقا ابوالفضل دیگه یختم تند شدن که خلاصه آقا دیگه چقدر دعا چقدر نذر اگه نمیخواین خلاصه بگو نمیشه، ولی اگرم بناست بشود راهش به من یاد بده. روحانیه ایشون یه سید بزرگواری و گفت یه پیر مرد اومد پهل من تو حرم یه اونیش هست و گفت که حاج آقا من یه نذر برای آقا ابوالفضل انجام میدم. گفتم چه نذری؟ گفت که من 40 روز برای حضرت ابوالفضل زیارت سوره یاسین رو میخونم و حاجتم رو میدم، همیشه هر وقت شست این حاجت دادم. گفتم اشتباه میخونی، اصلا روشش این نیست، روش درستش اینه، روز اول یکی میخونی، روز دوم دوتا، روز سوم سه تا روز بیستم 20 یاسین میخونی، بعد دوره از روز 21 یکی کم میکنی و روش نذر یاسین اینه و دوباره روز 40 میشه چی؟ 1. گفت نه من که اصلا اینطوری نمیکنم، من روز 1 میخونم و حاجتم هم میگیرم. رفت ما مرد به خودمون گفتیم حالا خب برو بخون، ولی روش درسته نذر یاسین اینه. بعد یا گفتم که من 5 دقیقه پیش خودم به حضرت ابوالفضل خواستم گفتم روش درسته شه به من یاد بده. آبه من میگن راش اینه؟ گفت شروع کردن به خوندن. حالا یادم نیست گفتن 20 روز یا 40 روز، من شک دارم، ظاهرن 20 روز گفتن بخون. ایشون گفت آه اصلا روز سه، گفت ما این 20 روز رو خوندیم، عقد این دختر خانم روز 17 ربیع الاول انجام شد، از اربعین شما حساب کنید. گفت 2-3 روز بعد اومدن خواستگار یا 3-4 روز بعد صیغه رو خوندن. حالا من عرضم اینه، ما چطور برای مسائل مادی به این خانواده متوسل میشه؟ خب برای مسائل معنوی هم باید متوسل شد. یکشم همینه که بخوام آقا این از زبان من بیفته، این من کمکم کنید فوش نده، نذر بکنم به ازای هر روزی که بتونم زبانم رو کنترل کنم یه سوره یاسین هدیه میکنم خدمت آقا ابوالفضل عباد، خدمت آقا امام حسین علیه السلام. پس خود دعا توسل اینا یه روش. اینجا امام سجاد میفرمان اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد. حضرت میفرمان آنچه که شیطان از تمایلات در واقع درونی و غرایز من و از ظن و حسد بر قلب من القا میکنه، اینها رو چیکارش کن؟ تبدیلش کن به ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک. اینا تبدیل بشه به یاد عظمت و بزرگی تو و تفکر در قدرت تو. اولا ریشه های فحش رو حضرت اینجا میگن که ریشه های فحش چیه؟ یه سری غرایز درونی، یه سری ظن و گمان های غلطی که انسان داره و بحث حسد. یعنی اینا ریشه هاش، این ریشه های حسد، ریشه های فحاشی و غیبت و اینا که فرازهای بعدی رو چطور باید از بین برد؟ با توجه به عظمت خدا، با یاد عظمت خدا، با یاد قدرت خدا. اینکه همین لحظه ممکنه خدا چیکار کنه؟ قبض روحت کنه، فردا جهنم مجازات اینها انسان رو خاضع میکنه. بعد میان رو زبان و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شتم ارزن او شهادت باطلن او اقتیاب مؤمن غایبن او سب حاضرن و ما اشبه ذالک. میفرمان جنب درونشو گفتن و جنب ظاهرش هم، یعنی گاهی هم شیطان چیکار میکنه؟ بر زبان من یه فحشی رو جاری میکنه یا بیهوده گویی، حرف بی خودی بی ربط، او شتم ارزن یا یه حرفی میزنم که آب روی کم میبرم، او شهادت باطلن یا یه شهادت دروغ میدم، او اقتیاب مؤمن غائبن یا غیبت یه مؤمنی که نیستو میکنم، او سب حاضرن یا به یکی ناسزا میگم در حال که هست، و ما اشبه ذالک یا مشابه اینا. اینا رو چی طوری خدایا از زبان من ببر؟ فرمودن حاج آقا ذکر تبدیلش کن به نطقن بالحمد لک، اگر بگم تا آخرش بگم و اقراغن فی الثناء علیک، این زیاد روی یا بگیم غرق شدن در مدح و ستایش خدا، و وهابا فی تمجیدک گرایش به اینکه مجد و عظمت خدا رو بیان کنم و شکرن لنعمتک، شکر نعمات خدا رو بیان کنم و اعترافن به احسانک، هی نعمت هایی که خدا به من داده رو یاد کنم و احسان لمننک، منت هایی که خدا بر من گذاشته، هی مرتب چیکار کنم؟ اینا رو بشمارم. حضرت میگن اگر کسی زبانش دائما به یاد خدا شد، فحش و غیبت و تهمت و نمیدونم شهادت دروغ و اینو از زبانش میفته، زبانی که مرتب به تلاوت قرآن مشغول شد، زمانی که مرتب به ذکر ابو عبدالله مشغول شد، زبانی که مرتب به یاد خدا مشغول شد، به دعا مشغول شد، به نماز مشغول شد، این زبان دیگه به این راحت آلوده به فحش نمیشه. دلیلش هم اینه، فحش از ناحیه شیطانه، تعبیر اولی بود دیگه، اللهم اجعل ما یلغ الشیطان، اینا کار شیطانه، ذکر چیه؟ یاد خداست. یعنی تعبیر قرآنه، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. خیلی جالب اینه، قرآن توصیف میکنه میگه این آدمای با تقوا که ذکرشون دارن، در افراد با تقوا حرف میزنیم، ویژگیشون نه، وقتی طائفه ای از شیطان میان سراغشون چیکار میکنن؟ اینا اصلا همون موقع متذکر میشن، به یاد خدا میفتن. فاذا هم مبصرون، جالبه، تازه اهل بصیرت میشن، چون نقطه مقابل شیطان ذکر. خب فکر کنم دیگه در مورد اون لینن قولو فرصت نشد که دیگه توضیح بدیم. چی؟ ریشای فحاشی، یک بعدش برمیگرده به جنبه های درونی که انسان داره، که اینجا حضرت ذکر میکنن، که فرمودن اون قرائز درونیه، حسد، زن و گمانایی که افراد دارن، اینا جنبه های درونیشه. بخشم عرض کردیم تربیت و عادت، یعنی فردی که زبانش آلوده میشه به سری کلمات یا عادت این کلماتو به کار میبره. نقطه مقابلش اینه که این زبان رو باید وادار کنه به چی؟ به ذکر، به کلمات زیبا، کلمات مؤدبانه. بله انشاءالله خدای متعال همه ما رو اهل در واقع عمل قرار بده. دیگه صلوات محمد خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.